باشه چی کار کنم؟ من باید برم یه چیزی بخرم دیگه، مجبورم برم یه کالایی رو خرید کنم که این کالای میتونه چی باشه، حالا یا کالای فیزیکیه یا ارزه یا سکه، بالاخره یه در واقع دارایی مالی رو بگیرم که از این بابت هیچ کدوم راحت تر و بی دردسر تر از بازار سرمایه نیست که پربازده هم شده تو این فاصله زمانی. اما این که الان این بازار رشدش منطقیه رو سهمای مختلف، من روی مباحث مربوط به همین صنعت خودرویی رو که آقای شهبازی فرمودن من رو همین بحث دارم. ما الان ارزش دلاری ایران خودرومون از رنو فرانسه بالاتر، یعنی ما میتونیم یه سهم ایران خودرو بفروشیم بریم یه سهم رنو بخریم. این نمیخوام بگم البته گرونه یا ارزونه ایران خودروها، میخوام بگم این رشد ها حالا به یه جایی میرسه، به تعادل میرسه، به تعادل میرسه. حالا کجا این به تعادل میرسه و کجا وای میسه، اینا بحثاییه که، ولی این که انتظار ریزش داشته باشیم و این که بگیم الان بازار ما گرونه، اوورولیویم تو خیلی از سهمای مختلف، اعتقاد اینطوری نیست.
درسته این رو قبول
من داری. اعتقادی ندارم که کلیت بازار حباب داشته باشه. آقای
شهبازی شما چطور؟
نه اصلا ما راجع به برخی از سهام‌ها صنایع، بله من خودم اعتقاد دارم حباب داره،
ولی به صورت
ولی کلیت بازار بهشون، چون سهم عمده بازار ما صنایع بزرگ ما هست. صنایع بزرگ ما که شاید خودروسازی توش خیلی کوچیک هستش. من خودم شخصا خودروسازی رو الان شاید به همون نظر آقای دکتر اعتقاد دارم، ارزش گذاریشون اومده بالا، حالا حداقل به این نقطه رسیده که نمیتونیم بگیم ارزان هستن. ولی ما یه نکته دیگه هم که تو تمام اخبار من دیدم مخفول مانده اینه که ما طی سال 98 و الان 99 بسیاری از شرکت‌های بزرگ ارز اولیه شدن. همین شرکت‌های بزرگ باعث افزایش نرخ شاخص شدن. ما اصلا این نکته رو نگاه نمی‌کنیم. بازار ما با این شاخص 1,800,000 واحدی همون بازار 92 نیستش که. ما همین طی یک ماه گذشته چند تا شرکت بزرگ مثل 60 تا بزرگترین هلدینگ‌های کشور وارد بورس شدن. خب همین ها باعث افزایش پله شاخص شدن. اگر ما همین شرکت‌های طی سال 92 تا 99 رو از توی دل شاخص در بیاریم، بسیاری از این شاخص کاهش پیدا می‌کنه. یعنی این عدد اون عدد نیستش. پس ما میگم وقتی مجموعی از عوامل، شاید یکی از بزرگترین عواملی که باعث نرخ رشد اینچنینی شاخص شده، ورود شرکت‌های جدید بوده. که همین شرکت‌های جدید انقدر سایزشون هم بزرگ بوده که حالا من دولتی‌هاشون رو چند تا نام بردم، خب نرخ رشد شاخص هم میبره بالا، طبیعیه. ما نمیتونیم بیایم این بازار رو با اون، حتی اگر ارزش دلاری الان رو می‌خوایم مقایسه بکنیم، باید ارزش دلاری شرکت‌های بورسی که نسبت به سال 92 تغییر نشه رو نگاه کنیم. اون شرکت‌هایی که ارز اولیه شدن رو باید بکشیم بیرون، ارزش دلاری رو با هم مقایسه کنیم. سال 92 اگر 120 میلیارد دلار ارزش گذاری شده بوده بازار سرمایه، که البته ارزش گذاری به نظر من درستی هم نبوده، به خاطر اینکه جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد اون موقع بسیار جایگاه کوچیکی بوده و قاعدتا ارزش گذاری هم پایین بوده، الان ما به عدد 350 میلیارد دلاری رسیدیم که باز به نسبتش سایر کشورهای همین اطراف مثل ترکیه نگاه میکنیم، اقتصاد ما کجاست، اقتصاد اون کجاست، رتبه جهانیمون، تولید ما کجاست، تولید اون کجاست، مقایسه میکنیم، هنوز واقعا کلیت، باز عرض میکنم، کلیت بازار سرمایه ما اصلا حبابی نداره. و این نقدینگی هم که وارد شده که همطور آقای دکتر فرمودن، سیاست های کلان ما با به بن‌بست رسیدن بازار بانکی ما به خاطر تامین مالی ناچارن اومدن و به این اصل اقتصادی روی آوردن که نقش بازار سرمایه رو در تامین مالی پررنگ کنن. این همزمان شد با همه عوامل دیگه‌ای که باعث شدش که نقدینگی هوشمند به سمت بازار سرمایه بیاد. پس یکی از عوامل دیگه هم تشویق سیاست‌های کلانه که به درستی و البته با تأخیر نقش بازار سرمایه رو همونطور که عرض کردم به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور پررنگ کردن.
من این نکته رو فقط درس کنم، اونم
خیلی کوتاه چون مهمان تلفنی هم داریم.
بله، این مبلغی که شما فرمودید الان به 400 میلیارد دلار رسیدیم و ما از نظر استاندارد جهانی اگر بخوایم یه بازار سرمایه‌ای رو تو هر کشوری مقایسه کنیم، باید با جی دی پیش در واقع بسنجیم که ما الان تقریبا معادل، حالا شاید بگم بالای 85% جی دی پی کشور ارزش بازار سرمایه شده. اون 350 فکر کنم الان حدود 400 میلیارد دلاره. با نرخ دلاری فعلیش. فقط امیدوارم که سیاست هایی رو که آقای شهبازی فرمودن که حالا به سمتی داره میره که ما بازار سرمایه رو به عنوان مرکز اصلی تأمین مالی شرکت ها در نظر میگیریم، این سرمایه اجتماعی که مردم وارد شدن رو امیدوارم که از دست ندیم و نابود نشه.
همراه میشیم با آقای علی امین تفرشی، عضو هیئت مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار سازمان بورس. سلام آقای امین تفرشی، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض میکنم بنده هم به همه عزیزان و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
ممنون که با ما همراه هستید. ما به همراه جناب آقای دکتر اعتمادی و آقای شهبازی، هر دو بزرگوار کارشناس بازار سرمایه، داریم گفتگو میکنیم در مورد در واقع علل صعود شاخص بورس. شاید یکی از مهمترین دلایلی که عنوان شد ارزش جایگزینی دارایی ها بوده. آقای امین تفرشی، شما فکر میکنید، البته اگر این دلیل رو به عنوان یک دلیل مهم قبول دارید، فکر میکنید این شدت در واقع تا کجا ارزش جایگزینی با این شدت ادامه پیدا خواهد کرد و باعث صعود شاخص بورس میشه؟
خب با احترام به همه عزیزان، من به تنهایی فکر نمی کنم یک عامل باعث در واقع رشد شاخص شده.
نه، دوستانم عوامل دیگر رو گفتن. بله بله، ولی شاید مهمترین و پررنگترین عامل این بوده.
من برنامه رو تعقیب نمی کردم. به هر حال ببینید، برای عزیزانی که تحلیل می کنن که این شاخص رشد خیلی خیلی بالایی داره و احتمالاً حبابی هست، حتما اونا دلال کارشناسی میتونن ارائه بدن، از جمله مثلا رشد نقدینگی زیاد، از جمله رشد مثلا نسبت پی بی ای بازار، که خب الان در واقع حتی ما نسبت های نزدیک 60 هم داریم، و مقایسهش با بازارهای مشابه و مقایسهش با جی دی پی و امثال هم. ولی در مقابل همطور که الان دوستان من این اواخر داشتم گوش می‌زدم، دلالی هم وجود داره برای کسانی که هنوز هم معتقدن که بازار امکان رشد داره و به هیچ وجه هم خوابی نیست. ولی خب به نظر میرسه
شما قطعا از اون دسته هستید که معتقدید حباب نداره دیگه.
من از اون دسته هستم که معتقدم هیچ چیزی مطلق نیست، و در بین این شرکت هایی که الان در بورس هستن تعدادشون هستن که اصلا حباب دارن و تعدادشون هستن که هنوز هم میتونیم فرض بکنیم که اینا حباب ندارند و در واقع ارزش ذاتیشون با قیمتهایی که دارن برابری میکنن.
و به صورت کلی چطور؟ چون آقای شهبازی و آقای دکتر اعتمادی به طور کلی گفتن، این بزرگواران هم معتقدن که برخی شرکت ها حباب دارن، ولی به طور کلی گفتن که حباب ندارن.
ببینید، همه چیز برمیگرده به یه بخشی از مسائل اقتصادی کلان کشور. خب در کشوری که الان به لحاظ تولید، به لحاظ نرخ رشد سرمایه ثابت منفی هستیم، ما الان از سال 91 چند ساله که رشد سرمایه ثابت در کشور اون منفیه، عنایت فرمودین ما از نظر رشد تولید به هر حال رشدی نداشتیم که قابل توجیه باشه، و بسیاری از این مسائل خب طبیعیه که یک ابهامی در بازار ایجاد میشه که وقتی این چنینه ما چطوری هست که در واقع بازار سهامون داره رشد میکنه.
ابهام بجایی
هست. من به نظرم این ابهام جوابش اینه که بالاخره باید بپذیریم که ارزش پول ملی کشور داره کاهش پیدا میکنه، و حتی اگر این بحث ارزش جایگزین رو هم داریم مطرح میکنیم، در واقع توجیه همین مسئله است. یعنی ریشه اصلی در کاهش ارزش پول ملی کشوره. شما نگاه بکنید، الان به نظر بنده بازار داره بر اساس دلار مثلا بالای 30,000 40,000 تومان در واقع نرخ سهام شرکت ها رو ارزیابی میکنه. اگر که
در حال حاضر بله خب این حباب نیستش
در واقع. خب همین عرض میکنم، اگر یعنی انتظار بازار اینه که این ارز داره افزایشی هست، و در نتیجه داره قیمت سهام به همین نسبت انتظارات تورمی برش حاکم شده که داره رشد میکنه. اگر که در واقع دنبال یک تعادلی در بازار سرمایه باشیم و یه معقولیت در بازار سرمایه باشیم، برنامه‌های اقتصادی کلان کشور باید به گونه تنظیم بشه که نرخ تورم در واقع کنترل بشه. من نمیگم اینا کار ساده‌ای ها، ولی دارم راه حلش رو.
بله.
و در واقع قیمت دلار هم در واقع بتونه در یه سطحی تثبیت بشه، اون موقع هست که موقع میتونیم راجع به تک تک قیمت سهام نظر قطعی بدیم که کدوم سهم بر اساس این انتظارات تورمی متناسب با این شرایط جدید هست یا شاید. تا موقعی که این تغییر نکنه، هر روز شاهد این باشیم که مثلا فرض کن تورم داره افزایش پیدا میکنه، یا شاهد این باشیم که دلار هم در بازار داره رشد پیدا میکنه، بازار به همین ترتیب در واقع رشد میکنه، شاخص و قیمت ها بالاتر میره. ببینید الان پی بی ای متوسط بازار هولوش 25 تا این عددی شبیه این هست. خب این البته به دو گروه تقسیم میشه، شرکت های فاندامنتال و بزرگ که اونا بله. در واقع پی بی ایشون متعادل تره، و شرکت های کوچیک که ارزش ذاتیشون بسیار بسیار پایین تر از نرخ بازارشونه که مثلا پی بی ای حتی 60 و بالاتر هم ما شاید هستیم. بنابراین اگر که قرار است ما در واقع در بازار سرمایه به یک تعادلی برسیم که فکر کنیم که اون موقع میتونیم راجع به حبابی بودن یا حبابی نبودن فکر کنیم، باید برنامه های اقتصادی کلان کشور اونطوری تنظیم بشه، راهکارهای در واقع اندیشیده بشه که بتونیم تورم رو کنترل کنیم، بتونیم تثبیت پول ارزش پول ملی رو تو اقتصادمون داشته باشیم، اون موقع میتونیم به این امید داشته باشیم. یه نکته دیگه هم الان بحث شد، من داشتم گوش میکردم.
اگر اجازه بدید نظر کارشناسا راجع به همین نکته بشنویم بعد ادامه بدیم به صحبت حضرت علی. ممنون. آقای دکتر تومدی شما چه فکر میکنید؟ در واقع به نوعی آقای امین تفرشی دارن میگن که قیمت سهام شرکت ها خیلی الان داره با دلار 30,000-40,000 تومان در واقع تعیین میشه و عملا به نظر میاد این یعنی حباب در بازار. حالا اگر نرخ این نباشه ما به تثبیت نرخ ارز دلار هم برسیم، همین حدود 20 تومن هم تا بتونیم نگه داریم، بالاخره این حبابه رو ایجاد میکنه در بازار دیگه.
نمیتونیم اینطوری در واقع نتیجه بگیریم تا وقتی به ثبات اقتصادی نرسیم، تا وقتی این دلار سر جاش وای نسته و ما نفهمیم که الان برای پیش بینی پی بی ای که الان داریم ازش صحبت میکنیم فوروارده، یعنی ما داریم پیش بینی میکنیم از سوداوری شرکت ها برای سالهای آینده با یه دلاری که این دلار مشخص نیست که کی وای میسه و ما مشخص کنیم که بگیم ما الان داریم رو 20 حساب میکنیم، رو 30 داریم حساب میکنیم و به چه صورتیه. ایشون هم فرمودن، آقای تفرشی هم فرمودن که آقا ما تا وقتی این ثبات پیدا نکنه نمیتونیم تشخیص بدیم الان. این همون تورم انتظاری است.
من توی یک دهه اخیر ما ثبات رو نداشتیم توی این بازار.
روند ثابت رو داشتیم.
حالا جهش‌های مختلفی داشتیم.
ولی جهشه. و حالا اگه شما برید همین نمودارهای حرکتی، روندهای حرکتی بازار سرمایه و دلار رو روی همدیگه با هم مقایسه کنید، کاملا به قول بچه‌های بازار سرمایه نعل به نعل هم دیگه حرکت میکنه. یعنی قشنگ ما همواره با حرکت نرخ ارز بازار سرمایه‌مون تغییر کرده و الان از این بابت نمیتونیم. اما روی اون بحث سیاست‌های کلی دولت من به شدت بحث دارم و حالا بعد از فرمایش
شما. آیش نظر شما رو هم بشنویم.
ببینید همونطور که آیا امین تفریشی هم فهمیدن، ما همین بحثا رو داشتیم قبل از صحبتشون. ما مجموعی از عوامل بوده، بعدم یه نکته که ما داریم در بازار سرمایه ذاتن همیشه اخبار یا پیشبینی ها پیشخور میشه. این هم ما جز ذات بازار سرمایه است. اگر الان داریم میبینیم با برخی از سهام ها با محاسبات نرخ ارز مثلا 30,000 تومانی داره معامله میشه، خب این به خاطر اینکه اون پیشبینی ها الان جز ذات بازار سرمایه است داره پیشخور میشه. پس اگر ما بخوایم دراجع به این وضعیت صحبت بکنیم، به نظر من همون بحث اولیه است. مجموعی از عوامل بوده که عمده دلیلش هم همون تورم یا کاهش ارزش پول ملی و در کنار اون هم سایر عوامل دیگه بوده. ولی این وسط واقعا نکته خیلی مهمی که باید توجه بکنیم استفاده از این پتانسیله. الان وقت تأمین مالی در بازار سرمایه است از سوی شرکت تا افزایش نرخ سهام شناوریشونه. ما به جای نگرانی به نظرم بهتر از این پتانسیل استفاده بکنیم. یعنی با. الان بحثی که باید در اقتصاد کشور ما خیلی داغ بشه استفاده از این پتانسیل. الان وقت تأمین مالی های بیش از 100,000 میلیارد تومانیه، وقت تأمین مالی پروژه های عقب افتاده دولته. این فرصت ما میتونیم از این استفاده کنیم و مانع از شکل‌گیری حباب در آینده حتی بشیم. حالا برخی از شرکت‌ها الان حباب دارن اصلا که بر کسی پوشیده نیست، بسیاری از شرکت‌های بزرگ ما هنوز نمیشه راجع به حباب باشون صحبت کرد، ولی این پتانسیل رو به راحتی میتونیم استفاده کنیم و مانع از شگیری حباب در
بیاد. ممنونم از شما جناب آقای امین تفرشی. البته این رو بگم به شنوندگان عزیز، این همش در واقع گفتگو و پیشبینیه، یه وقت خدایی ناکرده فکر نکنم ما داریم سیگنال دلار 30,000 تومان یا 40,000 تومان رو میدیم که به اشتباه در واقع بیفتن و بعد اینها پیشبینیاییه که در واقع داره انجام میشه و به هر حال بازار سرمایه همونطور که جناب آقای شهبازی عنوان کردن بر اساس اخبار و مواردی از این دست پیش میره و خیلی از اینها رو در واقع در ممکنه اتفاقی در یک سال آینده بیفته امروز اثرش رو در واقع بازار سرمایه در خودش نشون بده. و نکته بعدی شما آقای امین تفرشی.
نکته بعدی من این بحث تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. ببین بسیار بسیار مطلب درستی، شعار بسیار زیبایی هم هست، ولی من فقط برای نمونه میخوام بگم در همین سال 98 که بخره شروع رونق بازار سرمایه بوده، میزان در واقع منابعی که از طریق افزایش سرمایه و از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده بسیار بسیار رقم ناچیزی بوده. یه رقمی بین 50,000 تا مثلا ماکسیمم 100,000 میلیارد تومان در واقع از طریق بازار سرمایه تامین مالی صورت گرفته. ببینید این توضیح دادن جناب آقای شهبازی که یک فرصت تاریخی در اختیار بازار سرمایه کشور قرار گرفته. الان یک چیزی نزدیک بین 15 میلیون تا 18 میلیون کد بورسی صادر شده و واقعا همطور که اشاره شد این فرصت تاریخی و این در واقع رغبتی که عامه مردم دارن نشون میدن به بازار سرمایه یک امکانی رو فراهم ساخته که ما بتونیم بهترین بهره رو در اقتصاد کشورمون ببریم و خود این بهره بردنه اگر درست برنامه‌ریزی بشه خودش عامل تثبیت بازار
البته به نظر میاد آقای امین تفرشی خیلی برنامه‌ای براش نریختیم و توی سیاست گذاری ها ما ردی از این صحبتی که ازت عالی عنوان میکنید نمیبینیم و ممکنه این ضربه بزنه نه تنها به بازار سرمایه ما، به اعتماد ملی. همین که میگید ما این عدد کد بورسی داریم، این یه اعتمادی هست که شکل گرفته برای بازار سرمایه و اگر نتونیم این اعتماد رو کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم، ممکنه حتی به ضرر بازار سرمایه و با سطح اقتصادی کلان ما بشه. اگر نکته
بندی صحیح دارید و من همین رو میخوام بگم که ببینید الان من توضیح دادم نرخ رشد سرمایه ثابت از سال 91 تا الان منفیه، الان به 6.7% منفیه. یعنی این که ما نیومدیم از این رغبت که به بازار سرمایه نشون داده شده توسط سرمایه اجتماعی کشورمون که مردم عزیزمون هستن بتونه بهره‌برداری خوبی بکنیم. ما بایستی در واقع ببینید الان اون سودی که الان در بورس هست نصیب در واقع سرمایه گذارانی شده که برای کوتاه مدت برنامه ریزی کردن وارد بازار. عنایت می‌فرمایید که اگه کوچیکترین مشکلی تو بازار باشه بلافاصله شاخص نگیده، در واقع ممکنه از همین سرمایه گذاران موقت سرمایهشون از بازار ببرن بیرون. ما باید بسترهایی رو فراهم بکنیم که در واقع پروژه های بزرگ به صورت مگا پروژه بتونن تو بازار سرمایه آی پی او بشن و مردم بیان در واقع اونجا در این تشنگی که راجع به سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارن رو اونجا در واقع بتونیم ازش استفاده بکنیم و اگر انشالله خوب برنامه ریزی بشه بتونیم در واقع اون موقع به تثبیت بازار کمک کنیم. یه نکته هم من باز به نظرم میرسه
بفرمایید
در مورد این بحث
ارزش جایگزینی.
بله این در مورد بحث ارزش جایگزینی. ببینید ما ممکنه یه صنعتی داشته باشیم که میلیارد میلیارد ماشینالات داشته باشه و رو زمین وقتی بخوایم هر کدوم شرکا یه رقم هنگفتی بشه، ولی تولید از این ماشین در نیاد که تو بازار ایجاد ولیو ادد بکنه، ارزش افزوده اقتصادی بکنه. خب چه فایده داره؟ ما الان مثلا میگم، حالا نمیخوام صنعت خاصی رو نام ببرم که به قول شما ممکنه ایده منفی در ذهن متبادر کنه، ولی بسیاری از صنایع هستن بسیار ماشین‌آلات عظیمی وجود داره، حالا از جمله مثلا صنعت خودرو یا امثال هم. خب ولی اون چی که تولید میشه و اون چی که در واقع عرضه میشه هیچگاه ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی نداره. بنابراین صرف ارزش جایگزینی نباید ملاک ارزش گذاری برای شرکت ها صرفش، ممکنه در یه صنایعی هم خیلی عامل مهمی باشه. بنابراین من همونطور که گفتم ما باید ارزش تحلیلگری رو در بازار سرمایه ببریم بالا، از این اقبال عمومی هم استفاده کنیم انشالله برای سرمایه گذاری بنیادی در کشورمون و کمپانی های بزرگی که شکل بگیرن و آی پی او هایی که بتونن جذب سرمایه مردمی رو داشته باشن برای پروژه های
بزرگ. انشالله. ممنونم از شما که با ما همراه بودید، براتون روز خوبی رو آرزو مندم، خدا یارو نگهدارتون باشه.
انشاءالله متشکرم، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. گفتگو من رو شنیدید با جناب آقای علی امین تفرشی، عضو هیئت مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار سازمان بورس. جناب آقای شهبازی یه نکته رو اشاره کردن که نکته خیلی مهمی هم است. به هر حال الان شاخص بورس تا این مرحله رسیده و انتظارم میره که باز ما شاید ادامه این روند باشیم، روند سودی، اما ما مراقبت ها و مدیریت هایی رو باید از این شاخص داشته باشیم که خیلی براش برنامه ریزی نکردیم، یا اگر برنامه ریزی هم شده حداقل من به عنوان یک کارشناس خیلی اطلاع چندانی ندارم بنده و نمیتونم به عنوان یک برنامه ریزی خوب و مثبت بیام برای در واقع بازار سرمایه کشور خودمون در واقع تنقی کنم. ما یه ورودی داریم که این سرمایه گذارانن، چه خرد چه بزرگ، که باید از اینها مراقبت بکنیم، که به نظر میاد بهترین کار هم آموزشه. اینکه بارها دیدیم هشدار داده شده که مثلا اگر بازار داره خودشو اصلاح میکنه بلافاصله نیایید و نخواهید پول خودتون رو بازار بکشید بیرون. این مراقبت ها رو داریم که باز به نظر میاد خود سازمان بورس یا نهادهای مرتبط خیلی برنامه خاصی براش ندارن. میتونیم بگیم به صورت جزیره‌ای داره کارهایی انجام میشه، ولی به صورت کلی نه. خود سازمان بورس و کارگزاری ها هستن که باید یه مدیریت به نوعی خودشون رو مدیریت بکنن که این حجم رو داخل خودشون بتونن در واقع قرار بدن و بتونن خدمات ارائه بدن، و از اون طرف هم خروجی بران این پول داره میاد به سمت شرکت ها میره و چطور شرکت ها از اینا استفاده بکنن که ما شاید رونق واقعی اقتصاد باشیم، تولیدمون افزایش پیدا بکنه. این به روز ثانیه داره الان انجام میشه، ولی اگر منجر به تولید نشه میتونه بعداً لطمات خیلی زیادی رو به اقتصاد کشورمون بزنه. فکر میکنید چطور میشه این رو کنترل کرد، مدیریت کرد و مراقبت داشت؟
این دقیقا من خیلی علاقه داشتم خیلی سریع‌تر بریم وارد این مبحث بشیم، چون فقط صرف نگرانی هیچ دردی از دردهای اقتصاد رو درمان نمیکنه. ببینید الان ما سالیان سال، شاید میتونیم بگیم سالهاست، یکی از معضلات بازار سرمایه شناوری پایین سهام شرکت ها بوده. الان موقع افزایش این شناوریه. وقتی میانگین شناوری بازار سرمایه ما 20% هست، که این یک عدد بسیار به قول معروف غیر قابل قبولی در بعد بین المللی داره. چرا باید بازار سرمایه‌ای که الان این اقبال بهش شده این نسبت رشد پیدا نکنه؟ الان موقعی هستش که سهامداران عمده شرکت ها باید حتی شده با موارد دستوری، با دستورالعمل ها مجبور بشن که شناوریشون رو ببرن بالا، شناوری سهامشون رو ببرن بالا و سهام برود در دست سهامداران خرد. که سالیان سال بود ما دنبال فرصتی بودیم، همه میگفتن خب هنوز بازار سرمایه به اون بلوغی نرسیده، بخوایم سهام شناور شرکت ها رو ببریم بالا. الان موقعی که همزمان با افزایش نرخ شناوری باید صندوق های بازارگردانی تمامی نمادها تشکیل بشود. ما خب الان شاهد هستیم برخی از نمادها صندوق های سرمایه، ولی کمه، این کافی نیست، باید تمامی نمادهای بازار سرمایه، خب الان هر نمادی داره عرض اولیه میشه مجبورش میکنن که صندوق بازارگردانی تشکیل بده، ولی راجع به نمادهایی که سالیان قبل پذیرش شدن و عرضه شدن این اجبار هنوز وجود نداره. امیدوارم با تغییر مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار این اتفاق هم بیفتد، که ما امیدواریم و خیلی خوشبین هستیم با این تغییرات جدید که آقای دکتر قالیباف انشالله این مسائل رو به نحو احسن اجرا میکنن. البته این انتظار ما فعالین بازار سرمایه است، حالا انتظارات دیگری هم هست و برنامه های اجرایی برای افزایش آی پی او، برای افزایش عرض اولیه ها. تمامی شرکت ها الان من میدونم تو بسیاری از کارگزاری ها پرونده های پذیرش بسیاری از شرکت ها در انتظاره. بهتر است زودتر این روند پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه تسریع بخشیده بشه، چه در بورس چه در فرابورس، و تأمین مالی شرکت ها هم رقیبی به نام دولت نداشته باشن. دولت باید در کنار اینها باشه. این متاسفانه ما طی این یکی دو سال اخیر به هیچ عنوان تأمین مالی به صورت اوراق های حالا سکوک و سایر اوراق های بدهی از طریق باز سمه برای بخش خصوصی نداشتیم. بیش از 90% تأمین مالی برای دولت بوده. دولت نباید رقیب بخش خصوصی بشود. چرا الان پرونده های تامین مالی برای بخش خصوصی به سرعت دولت اجرا نمیشه؟ دولت امشب تصمیم میگیرد که اوراق منتشر بکند، دو روز 48 ساعت 72 ساعت بعد منتشر میشه و در بازه سرمایه فروش میره. خب از این تشنگی، از این تقاضا، از این اعتماد سهامداران به بازار سرمایه استفاده کنیم برای تامین مالی شرکت های بخش خصوصی واقعی. خب دولت هم بیا تامین مالی بکنه، هیچ اشکالی ندارد، من همه جای دنیا هم همین است، ولی بهتر است راه ورود بخش خصوصی واقعی هم به بخش تامین مالی و از طریق اوراق‌های بدهی هم باز کنیم. اینها نباید رقیب هم بشن، اینا باید در کنار هم بیان در بازار سرمایه با نرخ‌های خودشون رقابت کنن. پس این مواردی که عرض کردم مواردی هستش که میتونه این فرصت بزرگ رو از یک خطر به یک سودمندی خوب برسونه. یعنی ما میتونیم از اون پیشبینی حباب فاصله بگیریم و برویم به سمت افزایش تولید. برای اولین بار در تاریخ کشور نقدینگی عمدش داره میاد به سمت تولید با واسطه بازار سرمایه. خب از این استفاده کنیم، همونطور که آقای امیرتفشن فرمودن
که جای درستی هم هست.
بله دقیقاً، ببین تمام دنیا با همین شیوه رفتن جلو به اقتصاد و
اگر درست مدیریت بکنیم میتونیم بگیم خیلی از بازارها کنترل میشه.
بله دقیقاً، منتها از این فرصت، ببینید فقط بحث دولت نیست، خود شرکت ها، خود سهامداران حقوقی، سهامداران عمده، خود سازمان بورس، ارکان بازار سرمایه، تمامی این موارد باید دست به دست هم بدن، از تک تک این موارد استفاده کنن. نرخ شناوری سهام ببرن بالا، تامین مالی، افزایش سرمایه های از محل آورده، تمامی این موارد میتونه این روزها روزهای خوب بازار سرمایه رو به نحو احسن استفاده کنن و برای افزایش سوداوری در بلند مدت، همونطور که آیا همین تفیش فرمودن، سهامدار یا سهامگذار کوتاه مدت نباید بیشترین سود ببره، سهامدار بلند مدت باید بیشترین سود ببره. پس برنامه اقتصادی ما چه از طرف دولت، چه از طرف خود شرکت های ناشه، چه از طرف ارکان بازار سرمایه باید به سمتی برود که سهامدار بلند مدت، سهامگذار بلند مدت اون موفق تر باشد.
ممنونم از شما جناب دکتر اعتمادی، شما هم اشاره کردید که در مورد سیاست ها نکاتی رو دارید بفهم.
بله عرض میکنم، ببینید این رشد نقدینگی که الان وارد بازار سرمایه هم شده، این دلیل اصلیش در واقع همون پایه پولی بوده و شرایطی که توی سیاست‌های پولی کشور ایجاد شده. خیلی ساده شو بخوام بگم اینه که این پوله به واسطه افزایش تورم و کاهش ارزش پول کشور اومده به سمت بازار سرمایه، جایی که باید می اومده به قول فرمایش های شهبازی، و همچنان این روند ادامه داره. خیلی زمان نداریم. این وضعیت اگر این پولی که به سمت بازار سرمایه اومده برن به سمتی که باید در واقع سفته بازی مصرف بشه و سوداوری رو فقط برای اونا و راه برای مسیر تولید باز نشه و نره به سمتی که با افزایش سرمایه از محل آورده، ایجاد طرح‌های توسعه‌ای برای شرکت‌ها و امثال اینها ایجاد نشه، این نقدینگی خارج میشه و این سیلی میشه بر روی بازارهای موازی که دیگه اون وقته که دیگه جای جبران نیست. سرمایه اجتماعیمون از دست دادیم، مردمی که با اعتماد اومدن و پول آوردن تو این بازار به امید سوداوری شرکت‌ها، ببینن که خدای نکرده اینها حباب بوده و بعد اینها باعث ضرر و زیان این افراد بشه، شرکت ها هم از این بابت سودی کسب نکردن، تامین مالی هم از توسط شرکت ها در واقع تامین مالی صورت نگرفت، دولت هم کسری بودجه جبران نشد، افزایش سهام شناور که الان فرمودن یکی از ابهامات اصلیه واسه ما. آقا چرا شرکت هایی مثلا الان پالایش نفت تهران 9%، نمیدونم هلدینگ فارس 9% سهام شناوریشه، این چرا عرضه نمیشه؟ این جز ابهامات ماست. به نظرم اون عرض اولیه ها که الان خیلی کمک کرد، 60 تا تقریبا حدود 7000 میلیارد تومان به دولت کمک کرد، چرا ادامه نمیدن این روند و تسهیل نمیکنن؟ که البته حالا یه بحثایی هم مطرح شد، حالا نخوایم خیلی چیز بکنیم، این که بالاخره مثلا اجازه انتشار اوراق رو به شرکت ها دادن، حالا گفتن یه خوردنش هم مثلا بدون ضامن با رتبه بندی و اینها، ولی این ساختاره هنوز کامل شکل نگرفته و اینکه خیلی زمان کم داریم. اگر انتخابات آمریکا تأثیر بذاره و تورم ما رو انتظار افزایش، یعنی طرف مقابل این آقای